اگه بشم شهید میشی. مگه نرفتی جبهه که شهید بشی ها؟
من هیچی نمیخواد ملافه از شلش کن. خدایا کمک کن. شد با یه مجروح جنگی انقدر تحقیرآمیز برخورد کنن.
عجب.
ولی اونا چیزای مهم بود که جبهه به من یاد داده بود ازشون بگذرم. و هر مصیبتی بود چند وقتی موندم تهران تا اینکه آخرش بدون اینکه کاری برام انجام بدم فرستادنم تبریز. تنها آرزویی که اون روزا داشتم یعنی برگشتن به تبریز داشت عملی میشد. هم مطمئن بودم به قول برادرم عبدالله هوای تبریز که بهم بخوره خوب میشم.
این هم بخش دیگری از نمایش رادیوی لشکر خوبان در برنامه باغ تماشا که تقدیم حضور شما شد بر اساس ناگفته هایی از تاریخ دفاع مقدس که انشالله پسندیده باشید. اما مستند رادیویی داریم در این فرصت از رادیو معارف دلیل آفتاب رو بشنوید.
در آن هزاره خاموشی کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
این قسمت قهرمان شهر.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان.
هنوز ساعت بسیاری از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که گروه‌های آشوب طلب با حمایت بیگانگان از جمله رژیم بعث عراق جنگ داخلی به راه انداختند. هدف تجزیه مناطقی از کشور بود. آشوب طلب‌ها فردای پیروزی انقلاب پادگان مهاباد را غارت کردند و توانستند به زور سلاح به سنندج، سقز، بانه، بوکان و مریوان در استانهای آذربایجان غربی و کردستان وارد شوند. دولت موقت در آغاز ترجیح داد به جای برخورد قاطع فرصتی در اختیار آنان بگذارد تا از شرارت‌های خود دست بردارند، اما این کار موجب گستاخی آنان و این گمان باطل شد که دولت به دلیل ضعف با آنان برخورد جدی نمی‌کند. شهرها و روستاهای بسیاری یکی پس از دیگری به اشغال عوامل بیگانه درآمد تا آنکه نوبت به پاوه رسید. دوم مرداد 1358 مردم شهرهای مختلف دیشب با خیالی آسوده نخستین شب قدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به عبادت و راز و نیاز کردن با پروردگار خود گذراندند. اما در پاوه تحرکات حزب دموکرات کردستان و کوموله سبب نگرانی مسئولان شده بود. پاوه به دلیل کوهستانی بودن، فاصله نزدیک به مرز عراق و دشتی که در نزدیکی آن در خاک عراق وجود دارد، بهترین موقعیت برای انتخاب پایگاهی به منظور فعالیت گروهک ها بود. شامگاه 22 مرداد، سپاه پاسداران و گروهان ژاندارمری پاوه در پیام‌های فوری که به مراکز خود در کرمانشاه می‌فرستند، اعلام می‌کنند پاوه به دست مهاجمان در شرف سقوط است و از سپاه پاسداران و ارتش کمک می‌طلبند. در زمان یورش گروهک‌های ضد انقلاب به پاوه، مدافعان شهر تعداد اندکی پاسدار و نیروهای بومی بودند. اما پیش از رسیدن نیروهای دشمن به شهر، اصغر وسالی، فرمانده نیروهای مدافع مریوان، خود را به پاوه رساند تا از سقوط شهر جلوگیری کند.
پاوه شهری بود بین خوزستان و کردستان و نزدیک به مرز عراق که میتونست یک پلی باشه از عراق به تمام بین خوزستان و کردستان و از اونجا تمام مرکز و اپا در بیارم. اگر با اون نیروی کمی که ما داشتیم که حدود 48 نفر پاسدار غیر بومی بودیم که اعزام شده بودیم از مریوان، چون من مسئول سپاه مریوان بودم، از اونجا اعزام شدن با 50 نفر از نفراتم به خاوه. اگر ما با این نیروی کم محاصره کردم که اگر با اینها من بخوام درگیشم، اینا حدود 7-8000 نفر هستن، شهر تو دست اینا قرار میگیره و اونها بر مردم پاوه همون رفتاری رو خواهند کرد که در مریوان کردن. شهادت رو برگزیدیم و میدونستیم شهید میشیم، لذا گفتیم تا آخرین قطره خون میجنگیم و حاضر نیستیم که پاوه سقوط بکنه، چون اگر پاوه سقوط میکرد به تب تمامی کردستان میرفت.
بعد از ظهر 24 مرداد 1358 حمله ضد انقلاب به پاوه شروع شد و با تاریک شدن هوا شدت یافت. پاسگاه ژاندارمری در محاصره ضد انقلاب قرار داشت، اما نیروهای مستقر در آن دلاورانه می جنگیدند. اسقر وصالی که شرایط را برای دفاع چندان مناسب نمی دید، به پاسداران باقی مانده در شهر دستور داد که به طرف ساختمان سپاه عقب نشینی کنند. نیمه های شب درگیری به داخل شهر کشیده شد. ساعتی بعد افراد مسلح وارد بیمارستان پاوه شدند و 25 تن از نیروهای پاسدار را که در آنجا بستری بودند به دلخراش‌ترین وضع به شهادت رساند.
شما در درگیری ها بودین؟
بله، من خودم در بیمارستان، در خارج از بیمارستان سنگر گرفته بودیم که بیمارستان حمله نشه، ولی خب با RPG-7 و نمیدونم خمپاره و اینا بیمارستان کوبیدن که یه تعداد در داخل بیمارستان شهید شدن و دیگه مهمات ما شب آخر بود که به اتمام رسید و بازم تو صبح مقابله کردیم با اون نیرویی که داشتیم.
بیمارستان و اونها با بسن به توپ و گلوله و این برنامه‌ها از بینش بردن و تمام مرضی که در اونجا بودن کشتند و چند از برادرای ما رو سر بریدن در اون بیمارستان.
اخبار وحشتناک پاوه یکی پس از دیگری به مرکز کشور می‌رسید. دکتر چمران از طرف دولت به همراه تیمسار فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش به همراه مقادیری مهمات با یک دستگاه بالگرد هوا نیروز خود را به پاوه رساند. شب 26 مرداد غرش مسلسل‌ها و صدای انفجار خمپاره‌ها قطع نمی‌شد. ضد انقلاب جلو می‌آمد و خانه‌های شهر را غارت می‌کرد. شیون زن‌ها و بچه‌ها به گوش می‌رسید. بلندگوهای ضد انقلاب به مردم اعلام می‌کرد: حزب دموکرات اعلام کرده هر کس به ما بپیوندد در امان است. فقط پاسدارها و دکتر چمران را تحویل بدهید. در مقابل بلندگوی خانه پاسداران هم به مردم اعلام می‌کرد: از ضد انقلاب نترسید، ما خبر داریم، نیروی کمکی در راه است.
یا خدا آرپیچی پس همه رفتن آرپیچی یا بود آرپیچی.
وضع بسیار اسفناک و ناامید کننده بود. بیش از 8000 نفر از ضد انقلاب منطقه را زیر آتش سلاح‌های سنگین و سبک گرفته بودند و به مقر نیروهای انقلاب نزدیکتر می‌شدند. با نزدیک شدن غروب 26 مرداد برای همگان از ضد انقلاب گرفته تا نیروهای انقلابی مسجل شده بود که کار پاوه تمام است.
این پیام ما به مرکز شیناس. مرکزی ها، ما به خواسته شما شهرمون رو به تدیم اومدیم اینجا، ولی شما ما رو تنها بذارید. من سیدم، جدم فاطمه است، به همون فاطمه قسم جواب این خونه رو خودتون باید بدید.
در این هنگام دکتر چمران به اسقر وصالی فرمانده نیروهای سپاه دستور داد تا نیروهای خود را به مقر پاسداران برگرداند. قرار بود آن شب شبی تاریخی باشد، شبی که عاشورای حسینی را در ذهن‌ها تکرار می‌کرد. همه در انتظار صبح 27 مرداد بودند.
شب بود و دریا موج‌هایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت، اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، قوقای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت.
لعنت بر شیطون. تلس میخوان گولمون بزنن.
چرا باید گولمون بزنن؟ ما که کلی از بچه ها رو شهید کردم.
ولی این صدای بچه های ماست.
شما هم این صدا رو میشنفین؟
کلکه حقص.
پس چرا الله اکبر میگن؟
میخوان ما رو بکشن بیرون. حسن آقا
دکتر کجاست؟
من اینجا هم از خرجم.
رفتن دکتر.
رفتن؟
فرار کردن.
چرا؟
چون خمینی از سرشو بلند کرده.
با فرارسیدن صبح 27 مرداد خبری از رادیو پخش شد. امام خمینی فرماندهی کل قوا را به دست گرفت و فرمان داد ارتش باید در 24 ساعت خود را به پاوه برساند و ضد انقلاب را قلع و قمع کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اطراف ایران گروه‌های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کردند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته قائله را ختم کنند. من از آنان تشکر می کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم اگر با توپ ها و تانک ها و قوای مجهز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می دانم. من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می دهم که بی انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کند و به دولت دستور می دهم وسایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کند. تا دستور ثانوی من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی می دانم و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقلابی می کنم. مکرر از منطقه اطلاع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام ندادند. من اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می دانم. و سلام روح الله الموسوی الخمینی.
با انتشار پیام امام خمینی هزاران تن از نیروهای ارتش و سپاه و غیر نظامی ها به سوی پاوه سرازیر شدند و پس از چند ساعت خبر شکست محاصره این شهر مخابره شد. سیل اعزام مردم به پاوه چنان بود که امام خمینی یک روز بعد با صدور پیامی از مردم و نیروهای انتظامی و نظامی تشکر وافر کرد و از آنان خواست به خانه‌های خود بازگردند.
برادر شما خودتون رو معرفی کنید.
بنده امرالله چراغی.
شما از کجا تشریف آوردید؟
بنده همدان. این جوانان به ما مانع می‌شدند، می‌گفتند در بودن ما شما نباید بری. عرض کردیم که مگر در صحرای کربلا حضرت حسین حبیب ابن مظاهر نداشت. بنده حاضرم خودم و 4 پسر دارم در راه دین جانم نثار کنم.
خواهران و مادرانی که برای بدرقه راه این عزیزانی که به سنندج آزم هستن آمدن با اشک چشم و با دیده های گریان این عزیزان رو بدرقه می کنند. این آیانی که از اینجا رفتن، شما توی این مامورین مسلح برادری پسری فامیلی داشتید که شما اینجا
همشون برادر و پسر ما، هیچ فرق نمی کنه برای ما.
ممکنه بگید تا حالا چند نفر ثبت نام کردید شما؟
1000 نفر بیشترن در این حدود.
چند نفر اعزام کردید شما به سنندج؟
اعزام به طور کلی اونه که اصلاح داشتن تا الان فرستادیم.
کشتی به آرامی به ساحل میرسد آری، چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سختی ماندا.
بدین سان دستور امام امت و ولی فقیه معجزه‌ای خلق کرد که در تاریخ به یادگار ماند. شهید چمران آن لحظات را این گونه روایت می کند.
در این چند روز مصیبت می توانم به جرأت بگویم که حتی یک قطره اشک نریختم و در برابر سخت‌ترین فاجعه های منقلب کننده با این که در درون خود گریه می کردم ولی در ظاهر قدرت خود را به شدت حفظ می نمودم تا لحظه‌ای که در فرمانداری به عکس امام برخوردم، یک بار سیل اشک ریختن کرد و همه عقده‌ها و فشارها و ناراحتی‌ها آرامش یافت و خوب احساس کردم که فقط یک قدرت روحی بزرگ در یک ابرمرد تاریخ قادر است چنین معجزه‌ای را خلق کند.
خادم‌های به اسلام خوفی ندارند. ارتش ما، ژاندارمری ما، شهربانی ما، پاسداران ما خوفی ندارند. پاسداران ما را که در کاوه و امثال اون سر بریدن به حیات جاودان رسیدند.
خب مستند رادیوی دلیل آفتاب رو تقدیم حضورتون کردیم از شبکه رادیوی معارف. متشکرم از همکاران به خاطر تهیه مستند. سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام هست. این امام بزرگوار گنجینه گرانبهای نیایش و حقایق و معارف الهی هستند. از سینه پرسوز امام سجاد علیه السلام دریایی از درهای معانی به یادگار موند که اون رو صحیفه سجادی خوندن. این صحیفه عشق و معنا بعد از قرآن مجید و نهج البلاغه بزرگترین و مهمترین گنجینه گرانبهای حقایق و معارف الهی به شمار میره، تا اونجایی که برخی از متفکران برجسته اون رو زبور آل محمد لقب دادن. غور در اقیانوس بیکران صحیفه سجادیه دنیایی از عظمت و شکوه رو همراه با تجلی عرفان ناب الهی پیش روی انسان به تصویر میکشه و هر انسان دین باور رو به پرستشی آگاهانه و شورانگیز تشویق میکنه. یوسف ابن اسبات به نقل از پدرش میگه: نیمه های شب در مسجد جوانی را دیدم که به سجده افتاده بود و خاضعانه با خدای خیش راز و نیاز میکرد. به نزدش رفتم، دیدم که امام سجاد علیه السلام است. تا روشنایی هوا صبر کردم، بعد به نزد ایشان رفتم و گفتم: ای فرزند پیامبر، چرا به خود این همه زحمت می‌دهی با اینکه در پیشگاه خداوند مقامی بسیار شکوهمند داری؟ امام با شنیدن این سخن دگرگون شدند و فرمودند: پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند روز قیامت همه چشم‌ها جز چهار چشم گریان است: چشمی که از خوف خدا بگرید، چشمی که در راه خدا نابینا شده باشد، چشمی که بر حرامهای خدا بسته شود و چشمی که شب تا به صبح در حال سجده بیدار باشد. اما نکاتی از سیره و اخلاق علما و بزرگان رو همینک در برنامه پارسایان از زبان حجت الاسلام میرسیه تقدیم شما میکنه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: کلما زاد علم الرجل زاد عنایته بنفسه و بذل فی ریاضتها و سلاحها جهده. مستدرک جلد 2 صفحه 310. به هر نسبت که دانش آدمی زیاد تر شود، توجه خود را به نفس خیش افزون می کند و برای نیل سعادت و صلاح سعی و کوشش خود را به کار می بندد. این مطلب برای همه عالمان و فرهیختگان بدیهی و روشن است که از اهداف عالیه نظام خلقت عبودیت و بندگی ذات اقدس الهی است و خدای حکیم به مقتضای حکمت بالغش که از ضعف بندگانش آگاهی کامل دارد، در بعد تقوا به آنان می‌فرماید: فتقوا الله ما استطعتم، هر اندازه که می توانید تقوا را رعایت کنید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و الا چه کسی می تواند حق عبودیت را اونطور که باید به جا آورد؟ گر نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. این بیان امیر بیان در خطبه 52 نهج البلاغه است که می‌فرماید: به خدا سوگند، اگر دلهای شما از ترس آب شود، لو ان مافت قلوبكم انمیاثا، و چشمهایتان با شدت شوق به خدا یا ترس از او خون جاری گردد، و سالت عیونکم من رغبت الی او رهبت من هدمن، و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و امرتم مدهر باقیا، تا آنجا که می توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمتهای بزرگ پروردگار به خصوص نعمت ایمان ناچیز است. نهج البلاغه خطبه 52. این را برای این عرض کردم که بدانیم که اگر ما می بینیم تربیت یافتگان مکتب اهل بیت تا جایی که جان در رمق دارن در جهت تهذیب نفس و اصلاح آن کوشیدن و از هر فرصتی برای تقرب الله استفاده می کنن، به خاطر این است که به اهمیت موضوع پیوردند. مؤلف محترم مردان علم در میدان عمل می نویسد که صاحب تکمله پس از بیان شرح مفصلی از علم و فضیلت و زهد و تقوای مرحوم حاج مولا علی ابن حاج میرزا خلیل تهرانی اینطور میگد که دقت کنید، ایشان می نویسد که این آقا در وصف این آقا میگد حاج مله علی شبی در مسجد سهله مشغول نوشتن درسهای گذشته بودم، یک مرتبه متوجه شدم مردی عظیم الجسه و طویل القامه با سراپای برهنه، من فکر کردم ابتداعا از دراویشه، دیدم آمد رفت سوی مقامات و شروع کرد به نماز و دعا مناجات. من مشغول کار خودم بودم توجهی نکردم. وقتی که صبح روشن شد رفتم پیش یعنی خادم به اصطلاح مسجد که شیخ حسن نامی بود، بعد از نماز صبح برای من یک چای آورد. میگد من از ایشان پرسیدم که شب گذشته چه کسی رو شما اینجا دیدید؟ من یک همچه شخص عظیم الجثه دیدم، خیلی پیگیر نشدم چه کسی بود و اون چه دیده بودم براش نقل کردم. ایشون گفت که بله، ایشون آقای حاج مله علی تهرانی بودن. تا نام حاج مله علی را آورد من که ایشون رو میشناختم گفتم باور نمی کنم، ایشون مدتیست مریضن، در بستر بیماری هن. حالی که من از ایشون اطلاع دارم توانایی آمدن به مسجد سهله را ندارن، چطور میتونن اینجا بیان؟ گفت حالا اینطور شده آمدن و فلان قسمت دارن مشغول عبادتن. میگد من چای را نخورده رها کردم، بلند شدم رفتم سراغ گفته خادم ببینم این آقا کجاست. خوب دقت کنید، میگه من وقتی رسیدم اونجا دیدم بله اون بزرگوار یعنی حاج مله علی تهرانی با بدن ورم کرده افتاده بیرمق، رفتم بالای سرش. بعد میگه پرسیدم از ایشون، گفتم حاج آقا شما با این حال چطور شد، چگونه اینجا آمدی؟ فرمودن بله، دقت کنید، 70 سال از عمر من گذشت. من گمان میکنم که امسال سال آخر عمرمه. با خودم فکر کردم که حال که دارم میمیرم اگر به زیارت امام حسین علیه السلام بروم و در راه زیارت بمیرم که این کار بدی نیست، زهی سعادت، اگر به کربلا برسم و امام را زیارت کنم و بعد از زیارت مردم که از این بهتر نمی شود، اگر در برگشت بمیرم که چه خوب. پس بنابراین ماندن من با این حال چه صورتی داره؟ در هر شرایطی برخواستم، بار سفر را بستم و به سوی قبر ابا عبدالله الحسین برای زیارت حرکت کردم. میگد از کربلا برگشت، بعد از 3 روز یا 2 روز از دنیا رفت. این که در این شرایط جسمانی یک انسانی حاضر می شود با همه سختی ها خود را به زحمت بیاندازه، این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که انسان چگونه مردن را و کجا مردن را، دغدغه این را تو سر داره. و اگر خوب می خواهیم به سر آن پی ببریم، در فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باید جستجو کنیم که چه چیزهایی را زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خداوند منان برای انسانها در نظر گرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
الله اکبر. رادیو معارف، الله اکبر، صدای ایمان.